ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 25 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در واپسین روزهای تابستان. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله با گزارش ها و مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. از کرونا خواهیم گفت و همینطور آخرین خبرها از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و مطالبی دیگر. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش. پروانه.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته را 453 نفر و تعداد مبتلایان جدید را بیش از 18000 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان ناشی از کرونا در ایران به بیش از 116000 نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 4,680,000 نفر رسید. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. وزارت بهداشت گفته است 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. نخست وزیر تاجیکستان از آقای رئیسی در فرودگاه دوشنبه استقبال کرد. این سفر به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است. ایران عضو ناظر این سازمان است و گزارش‌هایی از احتمال پذیرش عضویت کامل آن در جریان این نشست منتشر شده است. پیشتر قرار بود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم در این نشست حاضر شود، اما به دلیل ابتلای برخی افراد نزدیک به او به ویروس کرونا سفرش را لغو کرد و به صورت ویدیویی در نشست حاضر می شود. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، در سال 1397 اعدام شد. با انتشار تصاویری از حضور شبانه مردم در یک روستا نوشت مردم مانع از دفن مخفیانه پدرش توسط وزارت اطلاعات شدند. آقای حسین پناهی در یک پیام توییتری نوشته است که مردم روستا چهارشنبه شب جنازه پدرش محمد حسین پناهی را از اطلاعاتی ها پس گرفتند و خودشان دفن کردند. او پیشتر گفته بود وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان توحید سنندج پیکر او را ربوده و تلاش کرده شبانه دفن کند. رامین حسین پناهی در 17 شهریور 1397 به همراه زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد دیگر، اعدام شد. وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفته است 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تاکنون در مرز ترکیه با ایران در شرق احداث شده اضافه می شود. همزمان با تحولات افغانستان و راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاشش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده است. ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایط مشابه برای آوارگان افغان جلوگیری کند. و شبکه المنار گزارش داد که صبح روز پنجشنبه 20 تانکر حامل سوخت ایران که از سوریه بارگیری شده بودند وارد لبنان شدند. این تانکرها حامل سوخت گازوئیل نفتکش ایرانی فاکسون هستند که در بندر بانیاس سوریه لنگر انداخته است. این نفتکش به درخواست حزب الله لبنان برای رفع بحران کمبود سوخت در لبنان راهی آن کشور شد، اما به دلیل تحریم‌ها در سوریه توقف کرد. مخالفان حزب الله در لبنان نگران تبعات نقض قوانین تحریمی آمریکا با این اقدام هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در محل ورود تانکرها پارچه‌هایی از سوی حزب الله لبنان در تشکر از ایران و سوریه نصب شده است. دولت جدید لبنان به رهبری نجیب میقاتی تاکنون واکنشی به ورود سوخت اهدای ایران به آن کشور نشان نداده است. مهتاب.
ممنونم از تو پروانه. خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحید منش و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. بحران همه‌گیری کرونا در ایران، روند واکسیناسیون این روزها کمی سرعت گرفته، با این حال آمار روزانه مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست. پرونده گره خورده هسته‌ای ایران، آخرین خبرها از وین و نشست شورای حکام و ارزیابی کشورها از گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ابراز نگرانی ها از کاهش فاصله ایران با ساخت بمب اتمی و انصراف شورای حکام از صدور قطعنامه علیه ایران.
جمهوری اسلامی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده، نخواهد توانست به برجام 2015 برگرده.
یک گزارش سینمایی هم داریم درباره نمایش نسخه بازسازی شده 9 اثر ماندگار سینمای ایران در شهر برلین. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز چهارم خود در جریان است و این نهاد آماده برگزاری کنفرانس عمومی در هفته آینده می شود که مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آن شرکت خواهند کرد. هانا کاویانی در وین گزارش می دهد.
اگرچه ترویکای اروپایی طرف ایران در برجام به سمت ارائه یک قطعنامه در شورای حکام نرفت، اما با جدیت در یکی از بیانیه‌هایی که به نشست فصلی شورای حکام ارائه داد از اقدامات اخیر ایران انتقاد کرد. آنها را تهدیدی در زمینه رژیم عدم اشاعه تسلیحات خواند و گفت چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای برگشت ناپذیری برای توانایی هسته‌ای ایران داشته باشد. در همین راستاست که نه تنها کشورهای اروپایی بلکه بسیاری دیگر از 35 عضو شورای حکام آژانس که این هفته در وین برای نشست فصلی گرد هم آمدند، از یک سو خواستار عمل ایران به تعهداتش در رابطه با آژانس و برجام هستند و از سوی دیگر از تهران خواستند تا هرچه زودتر به میز مذاکره در وین بازگردد و برای احیای توافق هسته‌ای تلاش کند. ارزیابی این کشورها بر مبنای 2 گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام تهیه شده است. 2 گزارش که در آن از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران، خصوصاً آن بخش که با غنای 20% و 60% است، ابراز نگرانی شده است. مدیر کل آژانس در آن گزارش به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر در ایران تمرکز کرده و از سوی دیگر بخشهایی از گزارش را به عدم همکاری و عدم پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه سوالات آژانس اختصاص داده بود. اگرچه که حال با سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران و ابراز امیدواری او نسبت به چشم‌انداز همکاری تهران با آژانس در هفته‌های پیش رو، بخشی از بیانیه کشورها از جمله طرف‌های ایران در برجام و آمریکا به این موضوع می‌پردازد و از تهران می‌خواهند که این روند تازه آغاز شده را پی بگیرد و به اختلافات پایان دهد. اما در یکی از این بیانیه‌ها ایالات متحده به موضوعی اشاره کرده که حال تبدیل به یکی از حاشیه‌های این نشست فصلی شورای حکام در وین شده است. نماینده ایالات متحده در یکی از بیانیه‌هایی که به شورای حکام ارائه کرد، درباره نحوه برخورد مقام‌های امنیتی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته و افزوده که آزار بازرسان آژانس قطعاً غیر قابل قبول است و تکرار چنین رفتاری موجب نگرانی شدید خواهد بود. اشاره نماینده آمریکا به گزارش‌های روزهای اخیر است که ابتدا روزنامه وال استریت جورنال از آن پرده برداشت و گزارش داد که چند تن از بازرسان زن آژانس که برای کارهای نظارتی به ایران رفته بودند، در زمان ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد آزار قرار گرفتند. در واکنش به این گزارش‌ها، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این موضوع را نشأت گرفته از تشدید تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بروز رخدادهایی که او خرابکاری خواند ارزیابی کرد.
اما در واقع این در اثر تشدید اقدامات حفاظتی است که شامل بازرسان هم شده. بازرسان آژانس قبلا در واقع شاید به این سیاق که الان مورد بازرسی بدنی و بازرسی وسایلشون قرار میگیرن قرار نمیگرفتن، الان بازرسی ها شدیدتر شده.
نماینده آمریکا در آژانس میگوید امنیت و سلامت بازرسان آژانس باید یکی از اولویت های اصلی شورای حکام باشد و اگر چنین اتفاقی تکرار شود آمریکا آماده کار با شورای حکام است تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرده که اتفاقاتی برای برخی بازرسان آژانس در تأسیسات ایران افتاده است، اما به جنسیت بازرسان اشاره نکرده است. این بیانیه با غیر قابل قبول خواندن این رخدادها گفته است از زمانی که آژانس خواستار عدم تکرار چنین رفتاری شد آزار دیگری گزارش نشده است.
گزارش رو شنیدیم از هانا کاویانی. هانا برای پوشش خبرهای مربوط به نشست شورای حکام به وین رفته و ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای پرونده هسته‌ای ایران خواهد گذاشت. اما همونطور که در گزارش هانا هم شنیدیم، در حالی که برخی از کارشناس‌ها احتمال داده بودند که در این نشست شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر بشه، این اتفاق رخ نداد و کشورهای اروپایی طرف برجام به صدور بیانیه ای در این باره اکتفا کردند. در این بیانیه فعالیت های هسته ای ایران غیر قابل قبول توصیف شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و ارزیابی او رو پرسیدم درباره دلایل انصراف شورای حکام از صدور قطعنامه علیه ایران.
دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی آقای بروسی همیشه سعیش بر این بوده که کار شورای حکام به اونجا نکشه که دیگه گفتگوهای مستقیم 51 غیر ممکن بشه و این کار رو تا حالا کردن، ولی با اطلاعات نادرستی هم که مرتب از ایران میگیرن، از جمله در سفری که به ایران داشتن، خب الان وضع جور دیگه، یعنی اون چی که الان در این شورای حکام اتفاق نیفتاده هنوز میتواند در دو نشست آتی شورای حکام که یکیش بعد از نشست مجمع عمومی 173 کشور عضو آژانس انجام خواهد گرفت، این 22 همین سپتامبر خواهد بود، بلافاصله بعد از اون دوباره شورای حکام جلسه داره و بعدی هم در ماه دسامبر، یعنی دو نشست دیگر هست و اون چیزی که الان اتفاق نیفتاده میتونه اتفاق بیفته، به ویژه این که الان در پس ماجرا به نظر میرسه که همه اون چیزهایی که طرفین مذاکره در تهران با آقای گروسی گفتن با واقعیت همخوانی نداره.
رافائل گروسی در سفر اخیرش به تهران از یافتن راهکاری برای فوری ترین مشکل آژانس با ایران خبر داد. ارزیابی شما از این صحبت‌های آقای گروسی چه هست؟ فکر می‌کنید که ایران قرار هست همکاری خودش رو با آژانس افزایش بده؟
فوری ترین اون چیزی که مورد نظر ایشون میشه مربوط میشه به دوربین هایی که آژانس در مراکز اتمی ایران کار گذاشته و خب ما میدونستیم که از تقریبا 7 پیش این دوربین ها گفتن که آفلاین کار میکنه، یعنی آژانس امکانی نداشته که از طریق اینترنت به ذخیره های این دوربین ها دسترسی پیدا کنه، ولی الان همین دیروز این رئیس جدید سازمان اتمی ایران میگوید که اصلا این دوربین ها فعال نیستن. فعال نیستن هنوز معلوم نیست، معلوم این هست که الان مجددا فعال نیستن یا اینکه تمام این 7 فعال نبودن. مجلس هم همین 2.5 تقریبا پیش از دولت خواسته بود که تمام ذخیره های دوربین ها رو پاک کنه چون طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و ایران هم دیگه تعهداتی نداره. ما نمیدونیم چی انجام گرفته. الان وضع دیگری به وجود آمده و فکر نمی کنم که آژانس اینقدر دست و بلباز باشه. برای دور بعدی مشکلات خیلی بیشتری در راه هست که هنوز کسی سر در نمیاره که جمهوری اسلامی چه هدفی داره.
آقای برباتی، به جز موضوع دوربین ها که شما بهش اشاره کردین، برخی کارشناسان هسته‌ای احتمال میدن که فاصله ایران تا داشتن مواد کافی برای تولید بمب اتمی بسیار کمتر شده و همینطور بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام، فعالیت های هسته‌ای اخیر ایران رو غیر قابل قبول دونستن. این فعالیت ها شامل چه چیزهایی میشه؟
البته ایران خیلی بیشتر از نزدیک شدن شده، یعنی به حد و گمان من همکنون جمهوری اسلامی استعداد توان ساخت یک سلاح اتمی رو داره. تنها موضوعی که هنوز در مرحله آزمایش نرفته این مسئله مربوط به کلاهک انفجاری است که اون بایستی که انفجارهایی انجام بگیره، تست بشه و این رو خب جهان خواهد فهمید. غیر از این مسئله چیزهای زیادی هست. الان کارخانه ساخت اورانیوم فلزی، یک کارخانه جدید گفته مجلس خواسته بود از دولت بسازی که این ساخته شده. یعنی اورانیوم فلزی 95% کاربردش در صنایع نظامیه. همینطور در مورد آب سنگین عراق هم دوباره مجلس خواسته که یک نیروگاه جدید در عراق تأسیس بشه. همه اینها رو که روی هم بگذاریم به اونجا میرسیم که در حقیقت جمهوری اسلامی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده، نخواهد توانست به برجام 2015 برگرده. اگر هم مذاکره میکنه بر سر این خواهد بود که بپذیرید که من آنچه که دارم داشته باشم و نگه دارم و اینها رو بر نگردونم، یعنی این چند هزار کیلو اورانیوم غنی‌سازی رو دیگه مجبور نباشم پودر کنم، آب سنگینی هم که جمع کردم قابل فروش نیست، اینا رو هم نگه بدارم، سانتریفوژهای نسل جدید رو هم از کار نندازم. جمهوری اسلامی خود همه اینها رو نگه داره و طرف مقابل هم همه تحریم‌ها رو برداره. خب این یک کار تقریبا غیر ممکنه.
تحلیل مهران براتی رو شنیدیم درباره آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بریم به سراغ بحران کرونا در ایران. هرچند در روزهای اخیر واکسیناسیون سرعت گرفته و وزیر بهداشت وعده داده که تا بهمن ماه همه شهروندها واکسینه خواهند شد، اما همچنان به دلیل جانباختن بسیاری از بیماران اقدام دیرهنگام دولت ایران برای خرید واکسن همچنان مورد انتقاده. بار دیگه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش، بهت سلام میکنم و از آخرین اظهارات درباره خرید واکسن برای ما بگو.
سلام به تو مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب مسئله واکسن در ایران از همون ابتدا که در همه دنیا شروع کردن به خریدن و واکسینه کردن شهروندانشون در ایران حاشیه ساز بود، هنوز هم ادامه داره. اظهارات مشابه و متناقض همزمان میشنویم از مقامات، از یک نفر بگیر تا آدمهای متفاوت درباره خرید واردات واکسن و تولید داخلی، و در نهایت هم اینه که ایران بهترین دوره طلایی رو که میتونه شهروندان خودش رو واکسینه کنه با کمبود واکسن روبرو بود. ممنوعیت ایجاد شد با صحبت‌های علی خامنه‌ای در 19 دی ماه که گفت واکسن آمریکایی و بریتانیایی ممنوعه. به دنبالش رئیس هلال احمر اعلام کرد که حتی واکسن‌های اهدای فایزر رو قبول نمی‌کنه. آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت گفت که ایشون پدر هستن و باید ازشون اطاعت کرد. حالا اما امروز و روزهای گذشته صحبت‌های متفاوت می‌شنویم، از جمله اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران داره ادعا می‌کنه که ما هرگز برای وارد کردن واکسن‌های فایزر و مدرنا خط قرمز نداشتیم. امروز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مفصل مصاحبه‌ای رو داره با روزنامه فرهیختگان، میگه من هنوزم به این نتیجه نرسیدم که ما فقط بر اساس یک سری از اعضای نظام پزشکی که بیان نامه بدن به رئیس دولت واکسن وارد نکردیم. ادعاها اینه که واکسن نمی‌دادن به خاطر تحریم. مجلس میگه هیچ وقت مخالف واردات واکسن نبوده. اما جالبه که همین امروز آقای شهریاری تو صحبتاش میگه من الان هم میگم که اگه واکسن انگلیسی و آمریکایی وارد نمیکنیم چون به اینا اعتماد نداریم. اما وقتی از ایشون سوال میشه که چرا پس واردات واکسن الان سرعت پیدا کرده و این دولت جدید میتونه در واقع واکسن وارد کنه، چه اتفاقی افتاده؟ تحریم رفته؟ FATF از بین رفته؟ ایشون میگن نه، علتش اینه که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور شخصا خودشون وارد بحث واکسن شدن. و جالبه که دلیل دیگه ای که میارن اینه که این کشورها الان چون دیدن ایران توانایی تولید واکسن داخلی داره و تا دو سه ماه دیگه هم میتونه تعداد زیادی واکسن داخلی تولید کنه، به خودشون گفتن خب بذاریم به اینا واکسن بدیم که جلو اینا رو بگیریم، اینا مبادا خودکفا بشن. اینا صحبت های آقای شهریاریه، در حالیه که خود آقای شهریاری در روز 28 مرداد در مصاحبه با رادیو جوان میگه خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تاخیر انداخته شد و او معتقده که اشتباه کردن، چون خود کسانی که مدیران پروژه واکسن برکت هم بودن میدونستن که نمیتونن تا مرداد ما حتی به قول 20 میلیون تولید واکسنشون عمل بکنن. کنار صحبت‌های نینو مهرز رو داریم، محقق اصلی واکسن برکت، امروز با روزنامه شهر. او کسی بود که صحبت‌هاش به شدت بر زر زبان‌ها افتاد. وقتی که ایران شروع کرد اولین واکسن اسپوتنیک رو وارد کرد، گفت این از شانس بد مردم ایرانه و این واکسن رو بدترین واکسن گفت. امروز هم همین حرف رو میزنه، میگه این واکسن رو هیچ سازمان بهداشت جهانی تاییدش نکرده، من هنوزم نمیدونیم اونها چه ساختن، اما واکسن برکت زیر نظر من ساخته شده و من میگم که و اون رو تایید میکنم. اما این ادعا که باید 50 میلیون واکسن میامده تا و این باعث شده که وزارت بهداشت واکسن وارد نکنه، حرف درستی نیست. مسئولان وزارت بهداشت باید از همون ابتدا روی تولید داخلی حساب باز نمی‌کرد. فقط کوتاه بگم مثلا این در حالیه که شرکت برکت 120 میلیون گرفته تا امروز، اما فقط 8 میلیون واکسن تولید کرده به جای 50 میلیون.
بله که اینم خیلی مورد انتقاد قرار گرفته. وقتمون خیلی کمه کیانوش، برای ما کوتاه بگو با وجود این اظهار نظرها روند واکسیناسیون در ایران الان چطور پیش می؟
خب ببین الان سرعت گرفته. واقعیتش اینه که ایران الان تونسته یه مقدار محموله در ماه اواخر مرداد و شهریور محموله های زیادی رو تونسته تا حدی به نسبت خودش وارد کنه. امروز دوباره یک محموله 5 میلیون دوزی وارد شده و به نظر میاد که سرعت گرفته. اما بخش مهمش اینه که کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر امروز میگه که تا دو ماه دیگه 70 میلیون دوز واکسن هم حتما وارد میشه و از واکسیناسیون کودکان میگه که از نوع سینوفارم و به صورت تک دوزی است، چون که قرار مدرسه در آبان ماه باز بشه و حتی به واکسن افراد 6 تا 18 سال اشاره میکنه. در هیچ جای دنیا الان ما ندیدیم از بچه های 6 سال صحبت بشه. قرار واکسن ساخته بشه اما هنوز به هیچ مرحله‌ای نرسیده. هر جای دنیا مثل آمریکا یا کانادا که الان زدن یا بخشی از کشورهای اروپایی بحث بالای 12 سال بوده که حتی اون هم هنوز تایید نشده.
ممنونم از تو کیانوش. همکارم کیانوش فرید بود که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به کرونا و واکسیناسیون در ایران. در اینجا فرصتی داریم که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو بشنویم.
ضرب المثل بود یا اصطلاحی که میگفتیم خودگویی و خودخندی جب مرد هنرمندی. خب این شاید خیلی نمیشد متوجه شد که چی میگه این، ولی الان این نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانش رو که میبینیم واقعا همینه. از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدین. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن کی ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفته بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
توجه به چهره منفوری که ابراهیم رئیسی به واسطه اعدام‌ها و کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی در ایران داشت، حکومت به دنبال این بود که یک جور برجستگی و یک جور اقتدار و یک جور عرضه و لیاقت نسبت بده به این شخص و به همین خاطر بود که به میزان کافی واکسن در زمان روحانی وارد نمی کردن و الان مرتب دارن اعلام میکنن که واکسن موجوده برای همه سنین. میخوان بگن که ایشون آدم بسیار باجربزه‌ایه و یک امید کاذب و واهی و یک جور توجیه در مورد انتخاب این شخص به عنوان رئیس جمهور در ذهن مردم ایجاد کنند.
چرا خامنه‌ای غرورش اجازه نمی‌دهد که بیاد از ملت ایران یک عذرخواهی بکند نسبت به معنی و ورود واکسن‌های انگلیسی آمریکایی به ایران که باعث معنی و ورود این واکسن شد که هزاران شهروند ایرانی رو کرونا به کام مرگ بکشاند؟
توماج صالحی رو اصلا نمیشناختم، اما به لطف بگیر و ببنده های برادرای اطلاعاتی این وطن پرست رو شناختم. واقعا ممنونم از نظام که به ما نشون میده وطن پرست های گمناممون رو که چقدر برای مملکت و ملتشون دلسوز هستن و فعالیت های مدنی دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و 9 شاهکار سینمای موج نو ایران این روزها در یک مرکز بزرگ سینمایی در شهر برلین پایتخت آلمان در حال نمایش است. نسخه بازسازی شده فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی یکی از این 9 فیلم است که در حال اکران است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ترمیم و بازسازی فیلم‌های بسیار قدیمی و کلاسیک سینما به صورت دیجیتال چند سالی است در مؤسسه‌ها و نهادهای سینمایی آمریکا و اروپا رواج دارد و تاکنون بسیاری از فیلم‌های مهم تاریخ سینما از این طریق از نابودی و نیستی نجات یافتند. در ایران هم 7 سالی است تلاش می‌شود در چارچوب برنامه‌ای زیر عنوان حفظ میراث ملی سینمای ایران فیلم‌های شاخص مرمت و بازسازی شود. بر پایه آماری تاکنون 70 فیلم مطرح سینمای ایران بازسازی شده و برای نخستین بار 9 اثر مطرح از این گونه فیلم ها در یک مرکز سینمایی شهر برلین به نام ترانستوپیا به تماشا گذاشته شده. یکی از این فیلم ها که پیشینه بیش از 50 سال دارد گاو ساخته داریوش مهرجویی است که 7 سال پیش در پاریس نسخه بازسازی شده اش با زیرنویس فرانسوی با حضور کارگردانش در سینماهای فرانسه اکران شد. فیلم گاو از کشاورزی به نام مش حسن میگوید که در غیاب او گاوش به دلیل ناروشنی میمیرد. پس از بازگشت به روستا به مش حسن گفته میشود که گاوش از ده فرار کرده.
حالا چیکار میکنه؟
همه صدای گاو داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد.
علیکم مش حسن. حالت خوبه بابا؟ دماغت چاقه؟
من مش حسن نیستم. من گاو مش حسنم.
تو مش حسنی؟ مش حسن خودمونی بابا.
مش حسن نشستون بالا. مواظب منه.
اگه گاوی دومت کو، شاخت کو.
خشت و آینه یکی دیگر از فیلم‌های شاخص موج نوی ایران است که به مرکز سینمایی ترانستوپیای برلین راه یافته. این فیلم را ابراهیم گلستان در اوائل دهه 40 ساخته و از یک راننده تاکسی میگوید که یکی از مسافرانش نوزادی را در این تاکسی جا گذاشته و رفته. خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد دیگر فیلم مرمت شده این مجموعه است. رگبار ساخته بهرام بیضایی یک اتفاق ساده از سهراب شهید سالس دونده به کارگردانی امیر نادری گوزنها کاری از مسعود کیمیایی شبی که بارون اومد ساخته کامران شیردل و بالاخره شطرنج باد از محمد رضا اصلانی از جمله فیلم های مرمت و بازسازی شده این که برای نمایش به سینمای ترانستوپیای برلین راه یافتند. یکی دیگر از فیلم‌های این مجموعه گزارش ساخته عباس کیارستمی است که به گفته ناصر زراعتی فیلمساز بخشی از آن در اوائل انقلاب سانسور شده.
فیلم گزارش وقتی بعد از انقلاب سال 58 در تلویزیون نمایش داده شد، دو سکانس مهم اون حذف شه و هیچ وقت هم این دو سکانس برنگشت. به هر حال این دیجیتال کردن فیلم‌های کیارستمی که زحمتش رو پسر ارشدش احمد کیارستمی کشیده که خیلی تو این سال‌ها واقعا کار کرده و دستش در نکنه، البته به کمک دوستان دیگه.
در پایان نمایش هر یک از فیلم‌های سینمای موج نوی ایران که این روزها به مرکز سینمایی ترانستوپیای برلین راه یافته، کارشناسان و منتقدان فیلم ضمن پاسخ به پرسش تماشاگران دیدگاه‌های خود را نیز بیان می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم، اما اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ماست، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید. از جمله گزارشی داریم از 16مین جلسه دادگاه محمد نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 متهمه و از پاییز سال 98 در سوئد در زندان به سر می‌برد. من مهتاب وحیدی‌راد براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم و از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.